بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. فراز اول سوره مبارکه مدثر، 7 آیه اول، خطاب به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم بود. مأموریتی که در این سوره به صورت خاص متوجه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شد این بود که یا ایها المدثر قم فانذر. اینجا به تبشیر اشاره ای نشده، فقط به انذار اشاره شده. فرمود برخیز و انذار بده، بترسان. به همین دلیل در فراز دوم این سوره مبارکه تصویری از قیامت مطرح شد. فاذا نقر فی الناقور فذالک یوم اذن یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر. باز به سختی های روز قیامت اشاره شد، انذار. یوم عسیر، روز سخت، غیر و یسیر، کوتاه نیست. در فراز سوم این سوره مبارکه داستان ولید ابن مغیره مخزومی مطرح شد که خداوند تبارک و تعالی خطاب به پیغمبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ذرنی و من خلقت وحیدا، منو رها کن با اینی که او رو به تنهایی آفریدم. حالا یا این تنهایی صفت برای فاعل یعنی من به تنهایی اون رو آفریدم، یا صفت برای مفعول، ویژگی مفعوله، یعنی او رو تنها آفریدم. عرض کردم جناب شیخ مردد بین این دو احتمال عبور میکنه، شیخ طوسی رضوان الله علیه، و جناب علامه این احتمال رو تقویت میکنه که این مربوط به فاعله. ولی خب به نظر من شاید بیشتر ظهور داشته باشه در این که مربوط به مفعوله. من خلقت وحیدا، اون کسی که من اون رو تنها آفریدم. بعد و جعلت له مالا ممدودا، به او یک مال طولانی شده افزایش یابنده دادم. و بنین شهودا، فرزندانی که شاهد باشند یا مشهود باشند، توسط پدر دیده بشند، لذت برده بشه. و محط لهوم تمهیدا، مقدمات براش فراهم کردم که کنایه از امکانات مالی و زندگی مرفه. ثم یطمع ان ازید، طمعش اینه که من اضافه کنم. کلا، هرگز. چرا؟ انهو کان لآیاتنا عنیدا، او نسبت به آیات و نشانه های ما دشمن بود. سأرهقه صعودا، او رو به زور خواهیم برد به یک عقبه‌ای، به یک گردنه‌ای که اون گردنه‌ای است که از اونجا او رو به جهنم میاندازیم. چرا؟ انهو فکر و قدر، فکر کرد، اندازه گیری کرد، محاسبه کرد. فقتل کیف قدر، مرگ بر او با این تقدیر و اندازه گیریش. ثم قتل کیف قدر، دوباره مرگ بر او با این اندازه گیریش. ثم نظر، نگاه کرد. ثم عبس و بصر، چهره در هم کشید و ابراز ناراحتی کرد. ثم ادبر و استکبر، پشت کرد و ادعای بزرگی کرد. چه گفت؟ فقال ان هذا الا سحر یؤثر، این یه سحری است که از گذشتگان، از دیگران یاد گرفته شده. ان هذا الا قول البشر، این فقط سخنانی بشره. داستانش رو دیروز اشاره کردیم. ولید ابن مغیره وقتی صدای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آیات سوره حامیم سجده رو شنید، بدنش شروع کرد به لرزیدن، موهاش سیخ شد، گذاشت رفت. همه اونایی که دور و برش بودن، که هم اونایی بودن که آمدن سراغش، گفتن بیا ببین این شعر خطبه است، این چیه این داره میخونه، همه اونا برداشتشون این بود که این مسلمان شد، ایمان آورد، یعنی طوری عکس العمل نشون داد ولید ابن مغیره که اینا فکر کردن این ایمان آورد. رفتن به ابو جهل گفتن آقا این ایمان آورد. ابو جهل آمد سراغ این، گفت تو ما رو شرمنده کردی، آبروی ما رو بردی، سرشکسته کردی ما رو، تو هم ایمان آوردی؟ گفت نه، من ایمان نیاوردم. بعد ابو جهل گفت خب چی بود این؟ شعر بود؟ گفت نه، من انواع شعر رو میشناسم، این شعر نبود. بعد گفت این چی بود؟ گفت این یه سخن سنگینی بود، یه سخنی بود که تقشعر رو منه الجلود، پوست ها از این سخن به لرزش در میاد، یعنی در جان انسان اثر میکنه. گفت پس چی این؟ ابو جهل گفت خب این تعبیراتی که ولید ابن مغیره به ابو جهل میگه خودش نشون میده که او فهمیده، دیروزم عرض کردم، فهمیده که این سخن، سخن عادی بشری نیست. برای همین وقتی او میگه این شعر خطبه است، میگه نه نه، با اینا قابل مقایسه نیست، اصلا این یه چیز دیگه است. اینو فهمیده. عکس العملش در برابر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم طوری بود که همه اونایی که دور و برش بودن، همون کفاری که اینا آورده بودن، فکر کردن این مسلمون شد. اما وقتی ابو جهل آمد ازش پرسید که تو مسلمون شدی، آبروی ما رو بردی؟ گفت نه نه، ما مسلمون نشد. بعد فکر کرد، گفت حالا من فکر کنم. فردا برگشت آمد همین جایی که قرآن اشاره میکنه، و قدر، تقدیر کرد، محاسبه کرد. بعد خدا می فرماد فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر. نفرین میکنه خدا، بمیره با این اندازه گیریش، بمیره با این اندازه گیریش. گفتش این سحر، این سحریه که این رفته از این بر اون بر یاد گرفته، سحرون یؤثر، با این که خودش میدونست ان هاذا الا قول البشر، گفت این حرفای بشریه، با این که میدونست اینا از نوع سخنان بشر نیست، اما برای خاطر موقعیت خودش، برای خاطر حفظ جایگاه خودش این حرفو زد. و نه تنها خودش ایمان نیاورد، بلکه سعی کرد جلوی ایمان دیگران رو هم بگیره. گفت این سحره، تأثیری که شما میبینید تأثیر جادوه، واقعیتی نداره که در واقع جلوی ایمان دیگران رو هم بگیره. خب این همونطوری که دیروز عرض کردم یه داستانه، یه شأن نزوله. از ابتدای بحث‌های این دوره هم دوباره اشاره کردم که به اصطلاح معروف وارد مخصص مورد، مخصص وارد نیست. اینکه یه آیه‌ای در یه موردی وارد شده باعث نمیشه که اختصاص به اون مورد پیدا کنه. بله، این آدم خاصی که این آیات مربوط به اوست یه شخصی است در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، اما این آیات اختصاص به او نداره. این آیات هر کسی رو که با حقایق مواجه میشه ولی برای حفظ موقعیت اجتماعی خودش، برای حفظ قدرت خودش، برای حفظ ثروت خودش، برای حفظ شهرت خودش، زیر بار اون حقیقتی که باهاش مواجه شده نمیره، ایمان پیدا نمیکنه، این آیات همه اون آدم ها رو میگیره در طول تاریخ، تو هر زمانی، تو هر مکانی، تو هر موقعیتی که انسان با یه حقیقتی مواجه میشه که اگر بپذیره احتمال میده قدرتش از دست بده، احتمال میده ثروتش از دست بده، احتمال میده شهرتشو از دست بده، احتمال میده موقعیت اجتماعیش صدمه ببینه. اینجا زیر بار نره، ابراز نکنه که این حق، ایمان نیاره. ولی تنها خودش ایمان نیاره، بلکه یه کاری بکنه که دیگران هم باور نکنن، دیگران هم ایمان نیارن. خب این جزاش چیه؟ خداوند تبارک و تعالی می فرماید، خب اونجا اشاره کرد، فرمود سأرهقه سعودا، ما اینو با فشار میبریم بر یک عقبه ای. حالا گفتن که مقصود عقبه ایست در جهنم، ولی شاید این نیست. یعنی اینو ما در زندگی میبریم به سمت پرتگاه ها، چون بعد اشاره میکنه آیه 26 خداوند تبارک و تعالی فرماد سأصلیه سقر، ما این رو همراه و همدم سقر خواهیم کرد. سقر چیست؟ خدا می فرماد خودش و ما ادراک ما سقر، تو چه می دانی سقر چیست؟ این برای بیان عظمت سقره. سقر رو جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه در تبیان و علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان هر دو معنا می کنند به این که اسم من اسماء جهنم، سقر یعنی جهنم. ولی شاید سقر اسم عام جهنم نباشه، شاید سقر یک موقعیت خاص در جهنم یا یک مرتبه خاص در جهنم باشه، چون بهشت و جهنم مراتب داره. در جلسات قبل اشاره کردم در عالم دنیا انسان‌ها سه دسته هستند، همون که در سوره حمد فرمود انعمت علیهم، مغضوب علیهم، الضالین. این سه گروه. در عالم برزخ باز انسان‌ها سه گروه هستند، یه دسته ای که خیلی خوب بودن در دنیا، برجستگان بودن، اونها در بهشت برزخی هستند، یک دسته ای که خیلی بد بودن، گمراه و گمراه کننده بودن، اینها در جهنم برزخی هستند، اکثریتی در عالم برزخ در یک موقعیتی قرار دارند که تعبیری که در روایات و در آیات شده اینه که خواب هستن، حالا یه چیزی شبیه خوابه. در عالم قیامت دوباره آدم ها دو دسته میشن، بعد از روز داوری آدم ها یا بهشتی هن یا جهنمی، دیگه نوع دیگری نیست. البته توجه دارید که عالم دنیا همین عالمی که ما الان درش زندگی میکنیم مادیه، عالم برزخ ماده نیست. من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، اونجا ماده نیست. عالم قیامت دوباره مادیه، اما اون خصوصیاتی که در عالم قیامت مطرح شده در آیات و روایات با این خصوصیاتی که ما از عالم ماده خودمون میشناسیم متفاوت. و البته اینجا تفاسیر مختلفی هست، یه تفسیر اینه که عالم ماده دگرگون میشه در قیامت، یک موقعیت و یه شرایط جدیدی در عالم ماده پیدا میشه که با ظاهر آیات همسازگار از جهاتی، چون به هم میریزه عالم مادهی که ما درش هستیم، از شمس و کبرت. ولی این یه تفسیر، یه تفسیر دیگه این که نه، انسان‌ها یک موقعیت دیگری پیدا می‌کنن، یک توان دیگری درشون پیدا میشه که اون چیزایی که ما در اونجا در آیات و روایات داریم مربوط میشه به خود آدم‌ها. مثلا این که در بهشت ما به هر درختی دست دراز کنیم هر میوه‌ای که بخواهیم به ما خواهد داد، این برخی معتقدن از جمله علامه طباطبایی رضوان الله علیه به این احتمال توجه داره، اعتنا داره که انسان خودش یه قدرت خلاقیتی پیدا میکنه در عالم، در اون موقعیت در بهشت که دستشو دراز میکنه به این درخت. خب در عالم مادی که ما هستیم از درخت پرتقال نمیشه سیب چید، از درخت سیب نمیشه انار چید، ولی اونجا دستشو دراز میکنه به یه درخت، انار میخواد انار میگیره، سیب خواست سیب میگیره، پرتقال خواست پرتقال میچینه. علامه میفرمان این برمیگرده به خلاقیت انسان. قبلا عرض کردم واقعیت عالم ماده‌ای که ما درش هستیم رو خودمون خیلی علم نداریم. همین الان چیز زیادی از عالم ماده‌ای خودمون نمیدونیم، چون علم جدید همونطوری که در جلسات قبل اشاره کردم به این نتیجه رسیده که بیش از 93% عالم ماده ماده و انرژی تاریکه که ما هیچی ازش نمیدونیم، فقط میدونیم هست. اصل هستیش برای ما از نظر علمی مخرزه، اما اینکه چیه، چه خصوصیاتی داره نمیدونیم. بنابراین ما بخشی کمتر از 7% عالم ماده رو حس میکنیم، میبینیم، که اونم یه بخش خیلی خیلی کوچک. شما میبینیم کره زمین با همه این عظمت از یه غبار کوچکتره در عالم افلاک، از یه غبار کوچکتره. داده های جدید تلسکوپ جیمز وب و قبل از اون تلسکوپ هابل نشون داده که به قدری این عالم بزرگه که اصلا ما تصور نمیتونیم بکنیم عظمت این عالمو. بنابراین ما اطلاعمون از عالم ماده خودمون که توش زندگی میکنیم خیلی کمه، چه رسد به عالم ماده آخرت که چگونه است. اما از آیات و روایات این استفاده میشه که درست مردم همه در بهشتند یا در جهنم در آخرت، یعنی همگان دو دسته میشن، همه مردم یا میرن به سمت بهشت زمرا یا به سمت جهنم زمرا. در سوره زمر هر دو تعبیر با زمر آمده، یعنی گروهی دسته ای وارد بهشت یا جهنم میشه. اما از آیات و روایات استفاده میشه که بهشت مراتب داره، درسته همه در بهشت متنعمند اما نعمت ها مراتب داره، افراد به تناسب کمالاتی که دارن، فضائلی که دارن، قربی که به خداوند تبارک و تعالی دارن در یک بهشتی، در یک مرتبه ای از بهشت، در یک موقعیتی از بهشت قرار دارن. از اون طرف جهنم هم هم. حالا این مثلا من یک قصه ای ارز کنم. زمانی که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه از دنیا رفتن، که اون روزی که من پای گل پایگانی رضوان الله تعالی علیه و ایشون نماز میخوندم در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، من خودم رو رسوندم به قوم و به اون دو تا آخر تکبیرات آخرش رسیدم. بعد از فوت جناب علامه رضوان الله علیه، یکی از بزرگان خواب دیده بود ایشون، از ایشون سوال کرده بود که ما برای شما قرآن میخونیم، آیا اینها به شما میرسه؟ ایشون فهمید بله، همه اینا به ما میرسه. بعد اون آقا سوال کرده بود، خب اون زمان زمانی بود که ما درگیر جنگ تحمیلی بودیم، هر روز در جبهه ها شهید بوده بود. سوال کرده بود که آقا شما مقامتون بالاتره، شما یه علامه طباطبایی صاحب تفسیر علیانه با اون کمالات، شما مقامتون بالاتره یا شهدا
ایشون طبق اون خواب هر دو ما جامو با شهدا فرق داره، مثلا اونا یه جای دیگر، اونا یه موقعیت دیگری دارن، ما دسترسی به اونا نداریم. حالا این خوابه، ولی از آیات و روایات استفاده میشه که افراد در بهشت جایگاه های مختلف دارن، تو جهنم هم همینطوره. جهنم هم همه جاش یه جور نیست، ولی همه در عذاب هم در جهنم، اما مراتب عذاب، نوع عذاب ها ظاهرن فرق. شاید عرض کردم جناب شیخ، جناب علامه مفسری گفتن سقر یعنی جهنم، یعنی اسم عام جهنم، ولی شاید سقر یه جایی خاصی است. برای همین خدا می‌فرماید ما این رو همراه سقر خواهیم کرد و ما ادراک ما سقر. توی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چی می‌دانی؟ این بقیه که به طریق اولا که سقر چیست؟ این سقر چه ویژگی داره؟ بعد می‌فرماد یه ویژگیش رو اشاره می‌کنه خدا، می‌فرماد لا تبقی ولا تذر، باقی نمیگذارد و رها نمیکند. یعنی این سقر اینطوریه، لا تبقی ولا تذر. جناب شیخ همونطوری که بارها عرض کردن نقل میکنه از مفسران، مفسران سنی هم نوعاً نقل میکنه، عرض کردم تا حالا علی‌رغم این همه مراجعه‌ای که من به تبیان داشتم یادم نمیاد که به مفسر شیعیشون ارجاع داده باشه، چون دائما خودش به یه معنای اولی مفسر شیعی نقل میکنه، مثلا از مجاهد، از مفسران سنی، اون میگه لا تبقی یعنی لا تبقی فیها حیا، زنده نمیذاره، ولا تذره یعنی رهاش نمیکنه میتا، نه زنده میذاره نه رها میکنه به عنوان مرده، چون در تعبیر قرآن هست که کسانی که گرفتار آتش میشن نه زندگی میکنن نه میمیرن، نمیشه به اون گفت زندگی، نمیشه به اون گفت مرد. بعضی های دیگه جناب شیخ باز گفته یعنی لا تبقی احدا، هیچکی رو رها نمیکنه، همه رو میگیره، ولا تذر من العذاب، رها نمیکنه از عذاب. اما علامه طباطبایی رضوان الله علیه یه نکته ای بیان میکنن، میفرمان ببینید این آیه میخواد بگه آتش اونجا با آتشی که شما در دنیا با اون سر و کار دارید فرق داره. آتش دنیا بعضی که وقتی یه جا شعله ور شد یه عده رو در بر میگیره میسوزونه، یه عده رو نمیگیره، اما اونجا نفت همه گرفتار آتش لا، یعنی همه رو گرفتار میکنه. همون تفسیری که جناب شیخ هم به عنوان اینکه یه غیرش غیر مجاهد گفتن لا تبقی احدا من اهلها الا تناولته، هیچ کدام از اهل جهنم رو باقی نمیگذاره مگر اینکه رو در بر میگیره این آتش، یعنی همه گرفتار آتش. بعد ولا تذر، رها نمیکنه. علامه میفرمان آتش که به بدن انسان بیفته خدایی نکرده که سخت در این عذاب هاست. در یه روایتی داره که بند خدایی اون گناه تزایی رو انجام داده، میاد خدمت حضرت یا این مجازاتش چیه؟ بعد از همون آتش بزنیم دیوار بر سرش خراب کنیم، با شمشیر مثلا گلودونی میکنیم، مجازات ها بشاره میکنیم. بعد اون طرف میپرسه ما از این مجازات ها کدومش دردناک تره؟ حضرت همون آتش، آتش از بقیه دردناک. خیلی گفته شده حضرت هم توی این روایت هم داره که مرگ با آتش دردناکترین مرگ شخص خیلی زجر میکشه، میگه که خب پس من آتش میزنم، من این گناه کردم، من آتش بزنید گناه لوات. بعد حضرت امام خواب آتشی فراهم کنند رو به اصطلاح شد هیزمی فراهم. بعد البته تو اون روایت داره که اون طرف میگه حالا قبل از اینکه من بسوزانی میشه من یه دورک از نمازی بخونم. حضرت امام بعد علی ابن عبی طالب علیه صاحب واسم امام بعد این نماز میخونه چجور نماز میخونه خدا میدونه، که در روایت داره که حضرت قبان بخشیده شد بود و حالیشون داشته. در حال مرگ با آتش خیلی دردناکه، حالا مرگ به دنیا ها تو همین دنیا علاقه میفرمان، ولی مرگ با آتش یعنی آتشی که به جان انسان بیفته به بدن انسان بیفته، این در عالم دنیا فقط جسم ما رو می‌سوزونه، اما اون آتشی که در روز قیامت می‌افته در سقر به جان افراد، اون روح و جانشون هم می‌سوزونه، نه فقط جسمشون، روحشون می‌سوزونه. که حالا برخی اینجا این نکته رو گفتن، حالا اینجا نه و جای دیگه، در قرآن وارد شده و اولوهن ناس ولی جاغن، یعنی اون سوخت جهنم و اول اون چیزی که میسوزه چیه؟ الناس خود مردم هم خودشون، ولی حجاره بعضی ها گفتن حجاره یعنی سنگ، یا سنگ هاییست که شعله وره، مثل سنگ هایی که مثلا تو آتش فشان هست که سنگه ولی گدازه است چند هزار درجه حرارت داره. بعضی گفتن نه این سنگم سنگ مخصوص سنگ نیست، این قلوب و کل هجاره بلی اشد و قصره، این اونه، این هجاره هم قلبشونه، نه یه سنگ خارجی. و البته قلب توجه داریم در قرآن، قلب که در قرآن به کار رفته به معنای این عضو صنوبری، این ماهیچه‌ای که در درون سینه ماست و میتپه خون رو در بدن ما جاری میکنه، مقصود این نیست، قلب این نیست تو قرآن، قلب این نیست، قلب در قرآن به معنای عرفی ساده یعنی روح، یعنی جان، محل تحولات و تقلبات انسانی. الا من اتى الله بقلب سلیم، اگر کسی که با قلب سالم بره پیش خدا، این قلب سالم نه اینکه قلبش سالم باشه بره پیش خدا، نه، یعنی اون روحش جانش سالم باشه. بنابراین این که فرمود قلوب و هم کل حجاره یعنی روحشون سنگ شده. حالا تو فارسی ما میگیم دل، دل یعنی هم قلب فارسی، ولی این دل که ما میگیم این قلب با اون قلب یعنی اون روح اون جان ارتباط داره، نه اینکه این قلب مورد نظر باشه، این نیست. بنابراین این آیه که میفرماد لا تبقی ولا تذر، یعنی همه گرفتار آتش میشن و همه چیزشون میسوزه، روح و جسمشون، چون در واقع آتش از درون خودشون. و او دهن ناس و الحجاره لباختون البشر، این آتش باعث میشه بشرشون پوستشون تغییر میکنه، تغییر ماه مبارک رمضان، ماه امن و امان است از شیطان، ماه امن و امان است به یک معنایی از عذاب. خدای نکرده ما در این ماه مبارک رمضان یک کاری نکنیم که گرفتار عذاب الهی بشیم، گرفتار خشم خدا بشیم، یک کاری نکنیم که بردگی شیطان کرده باشیم. فردا روز اول سال جدید من پیشاپیش تبریک عرض می‌کنم. انشالله که سال خوبی پیش روی همه شما و ما باشه. پس فردا روز رحلت خدیجه کبرا سلام الله علیها، شخصیت بزرگ تاریخ اسلام، شخصیتی که در خدمت به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و در خدمت به اسلام پیشگام بود و نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم تا آخر عمر قدردان این زن بزرگ بود، مادر فاطمه زهرا سلام الله علیها. امیدوارم حتما دوستان توجه به این نکته هم داشته باشند. به هر حال ایام عید است، اما این ایام چون همراه شده با بعضی روزهای غم و اندوه اهل بیت علیه السلام، انشاءالله حرمت این ایام حفظ میشه. خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق خدمت به اسلام و مسلمین کرامت بفرمایید. همه ما رو در فهم بهتر اسلام، در فهم بهتر قرآن و حضرت یاری بفرمایید. حاجات همه ما برآورده به خیر بگرداند. بیماران شفای عاجل کرامت بفرمایید. گذشتگان ما ببخشد و بیاموزد. شهدای ما امام راحل ما با انبیا و اولیا محشور بگرداند. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرماید. ما مشمول دعاهای خاص امام زمان عجل الله فرجه الشریف بگرداند. بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله.